ساز سجده بر تربت امام حسین سلام الله علیه، ما روایاتی رو از امام صادق سلام الله علیه و دیگر ائمه خواندیم. برای اینکه شیعه متهم نشه به بدعت گذاری در این زمینه، ما سابقه احترام به تربت را هم یک بررسی اجمالی کردیم. نسبت به تراب قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن بعد از رحلت نبی مکرم صحابه می آمدن تراب قبر نبی مکرم رو به عنوان تیمن و تبرک می بردن، به طوری که داره عایشه احساس کرد به این شکلی که مردم دارن تراب قبر پیغمبر رو میبرن، قبر در شرف خرابی هست و چه بسا یک جایی برسد که بدن مطهر نمایان بشه. دستور داد اطراف قبر نبی مکرم دیواری کشیدن و یک پنجرهی گذاشتن براش، مردم از اون پنجره هم میرفتن باز تراب قبر پیغمبر رو بر می داشتن. دستور داد اون پنجره را هم بستن. تعبیر این هست فامرت بله کانو، یعنی از صحابه و غیرهم، یأخذون من تراب القبر، فامرت عایشه تضرب علیهم و کانت فی الجدار کوه. هم کوه می خوانن هم کوه می خوانن، یعنی سولاخی در دیوار. فکانو یأخذون منها، حتی از همون پنجره هم مردم می رفتن از اون سوراخ تراب قبر پیغمبر رو بر می داشتن. فامرت بالکوت فسدت، حتی خود اون سوراخی را هم گرفتن. کتاب وفاء الوفا جلد 2 صفحه 544. نکته دوم قضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که بعد از رحلت نبی مکرم داره که اخذت من تراب قبر نبی فوزعتها علا اینها، از خاک قبر پیغمبر بر می داشت و روی چشمش می داشت. و بینم نشان می ده بر این که خود تراب گذشته از خود قبر، انتصاب این تراب به قبر یک ارزش ویژه ای داشته با دیگر تراب ها، یا همین تراب قبل از دفن پیغمبر این ارزش رو نداشت که حضرت زهرا سلام الله علیها بردارد و روی چشمش قرار بده. و اون شعرش هم همه آوردن، مازا علا من شم تربت هیدرن ان لا یشم، بله تو تربت احمدن، بله مازا علا من شم تربت احمدن ان لا یشم مد الزمان غیالیا، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا یا عدن لیالیا. این رو ما گفتیم که حدود 30-40 نفر از بزرگان در کتابهای فقهی تاریخی این قضیه رو از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن. عمدترینش کتاب مغنی ابن قدامه هست، از فقهای بزرگ حنابله هست، در جلد دوم صفحه 411، و آلوسی وهابی هست در کتاب تفسیر روح المعانی جلد 19 صفحه 400 صفحه 149. این دو مورد سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت، هم هودی سین با سین با هی دو چشم، بله سم هودی، و از آخوندهای ضد وهابی خیلی تنده نسبت به ابن تیمیه و اینها، عبارتهای خیلی تندی داره. نکته سوم میگه صدیقه طاهره سلام الله علیها قبلا برای اینکه تسبیح بگه مثلا از دانه های مثلا تقریبا قریب به این مضمون درختی چیزی داندان می کردن، نخ می کردن، حضرت عنوان تسبیح استفاده میکرد. وقتی حمزه شهید شد، از تراب قبر حمزه سید شهدا گرفتن برای حضرت زهرا سلام الله علیها تسبیح درست کردن و با اون تسبیح حضرت ذکر میگفتن. پس معلوم میشه که خود تراب انتصابش به یک شهید یک ارزش و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. بعد البته این در کتب شیعه هست، در وسائل جلد ششم صفحه 455، مستدرک جلد چهار صفحه 12. نکته جالبی که ما دیروز عرض کردیم، که اشاره کردیم، هم جواب نقدیست، هم گاهن برای این که مستمعین ما خسته نشند عنوان جوک، طبری و ابن عسیر و دیگران آوردن که در جنگ جمل یاران عایشه پشکل جمل شتر عایشه خانم را برای شما از کنم میشکستن، بو میکردن و میگفتن بعر و جمل امنا، پشکل شتر مادر ما، ریحهو ریح ریح المسک، بوی او بوی مشک عنبر میدهن. حالا دیگه چه مشک عنبری دیگه نمیدانیم. این آقایان این قضیه رو نقل کردن، هیچ کس تعلیقه نزده. وقتی میان قضیه تراب قبر امام حسین رو میبینن نقل میکنن، ده تا نمیدانم بدعتون شرکون کفرون چیون چیون هزار و یک تعلیقه میزنن در تربت قبر امام حسین، ولی در پشکل شطور عایشه به انتصابش بر عایشه این قضیه رو نقل میکنن. مثلا شما ببینید تاریخ طبری جلد 3 صفحه 530 نقل میکنه طبری، بدون اینکه هیچ حاشیه‌ای بزنه، بدون اینکه اصلا بگه این کار درسته درست نیست، چیه قضیه. ابن عسیر در کاملش جلد 3 صفحه 247 این قضیه رو نقل میکنه بدون هیچ حاشیه‌ای و تعلیقی. مگریزی در اسماء و امتاع الاسماء جلد 13 صفحه 245 نقل میکنه بدون تعلیقه. بلازوری در کتاب الفتوح جلد 2 صفحه 481 نقل میکنه. همینطوری بزرگان این قضیه رو نقل کردن بدون هیچ گونه تعلیقی. چطور شد اگر چنانچه دو یاران عایشه پشکل او را بو کردن و گفتن بوی مشک عنبر میدهند، اونجا عین دین، عین اسلام، عین چیه، عین چیه؟ ولی اگر شیعه آمد برای تراب امام حسین ارزش قائل شد، اونجا شیعه متهم می شود به شرک، شیعه متهم می شود به بدعت و محکوم می شود به محدور الدم بودن و محدور المال بودن. این مطالبی بود که ما دیروز اینها رو گفتیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که باید ما توجه کنیم در این زمینه، در پاسخگویی، کلن احترام بعضی از امکنه هست عند الله تبارک و تعالی، این لا شک و لا ریب. اینها به ما میگن بر این که مثلا زمین کربلا، خب زمین خاکه، این زمین جاهای دیگر، شماها دارید برای این یک ارزش ویژه قائل هستید و حال آن که هیچ تفاوتی ندارد، همه خاکها مخلوق خداست، زمین خداست، چه فرقی است بین این زمین و اون زمین؟ در جواب میگیم آیا برای بیت الله الحرام و برای حرم مکه که حالا 4 فرسخ دار 4 فرسخ 4 میل در 4 میل هست، آیا شما ارزشی را که مثلا برای خاک شهر ریاض یا طائف قائل هستید، همون ارزش را برای خاک کربلا قائلید یا نه اونجا برایش ارزش ویژه قائل هست؟ شما برای مدینه منوره، حالا در چه حد حرم هست، حالا ما کاری نداریم، برای خاک مدینه همون ارزش قائل هستید که مثلا برای شهرهای دیگر ریاض، برای شما مثلا دمام، احسا، طائف یا دیگر شهرهاتون همون ارزش رو قائلی؟ یا نه معتقدید خدای عالم برای زمین مکه، زمین مدینه یک ارزش و جایگاه ویژه قائله؟ قطعا همه تون صراحت دارید بر این که زمین مکه یک زمین ویژه هست، با تمام زمین های کره زمین تفاوت داره. این اول بیت وضع علی ناس للذی ببکت مبارکن، مثلا خود قرآن زمین را یک زمین مبارک قرار داده. پس قطعا این طوری نیست که تمام زمین ها مخلوق خدا هستن، زمین خدا هستن. اگر ما آمدیم یک قطع زمین را براش ارزش قائل شدیم، این در حقیقت برخلاف فطرت خلقتی هست و امثال اینها. نکته بعدی این هست که اگر شیعه میاد یک تکه خاکی از کربلا را برمی‌دارد به عنوان مهر، در جیبش قرار می‌دهد و بر روی او سجده می‌کند، این نستجیر بالله به عنوان یک بت‌پرستی نیست، به عنوان این که نمی‌خواد بر این مهر سجده کند، سجده برای خدا می‌کند. قبلا عرض کردیم یکی از شبهات و اشکال وهابی ها و اهل سنت به شیعه این هست که فرق بین مسجود له و مسجود علیه نمیگذارن. این مهر مسجود علیه ما هست، نه مسجود له. مسجود له ما الله تبارک و تعالی است. ما اگر سر میگذاریم به مهر میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، او را سجده میکنیم. و از اونجایی که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، ما این تکیه خاک کربلا را گذشته از انتصابش به امام حسین سلام الله علیه و قداستی که پیدا کرده، به عنوان یک قطعه پاک و طاهر که ما میخوام سجده بکنیم، سجده برای الله بالاترین عبادت و نهایت خضوع و خشوع است و باید تمام اعضای بدن و اینکه سجدگاه انسان باید تا پاک و طاهر باشد، ما میاییم بر یک قطعه پاکی از عرض میام چکار میکنیم؟ سجده میکنیم. و حالا عبارتی از مرحوم علامه امینی و کاشف الغطا، انشاءالله این عبارتشون رو خواهیم خوند، عبارت خیلی زیباست. و از اون طرف هم ما میدانیم سجده در جاهای کثیف مرضی خدا نیست. سجده در مزبله، سجده مثلا در جایی که مثلا محل پشکل حیواناته، اونجایی که طهارت نجاست رعایت نمیشه، اونجاها کلا نماز خواندن و سجده کردن مکروهه. یعنی ما میدانیم که سجدگاه هر چه بیشتر پاک و پاکیزه باشد، اضافه از مسائل بهداشتی که انسان رو آلوده میکنه، خود پاک بودن مرضی شارع مقدسه. ولذا ما این مهر رو برمیداریم به عنوان یک قطعه از عرض و پاک و طاهر، و هر جا میخوام سجده کنیم میخوام پیشانی ما بر یک قطعه از زمین قرار بگیرد که خود او متصف به طهارت آلوده نیست. مثلا شما دارید میایید روی همین فرش نماز میخوانید، خب تمام مردم میان میرن با پای برهنه، با پای برای شما رسانم آلوده، با پای عرقی و با این وضع بیماری های واگیری که امروز هست، خب قطعا سجده کردن بر یک جایی که زیر پای مردم هست تفاوت دارد با سجده کردن بر یک قطعه از خاکی که از جهت طهارت و نجاست و از نظر پاکی و غیر پاکی خب خیلی تفاوت داره. این مرضی خدای عالمه. نکته دوم که اشاره کردیم ما که تعصیب اهل بیت علیهم السلام. نکته سوم، وقتی ما بر این مهر کربلا سجده می کنیم، در حقیقت میخوام همواره با دیدن مهر و تراب امام حسین و سجده کردن بر او، اون فداکاری امام حسین و حماسه سازی امام حسین به خاطر عقیده و به خاطر دین و به خاطر اعلای کلمه حق و مبارزه با باطل همواره در روح ما تجلی کنه. یعنی در نمازی که معراج کل مؤمن هست، صلات قربان کل تقیین هست، ما میخوام در اونجا این مهر یادآور این باشد، من این که دارم برای الله نماز میخوانم، اگر دین الله یک روزی به خطر افتاد، من باید همانند حسینوار برای دین الله جانبازی کنم، از خودم، زن بچم و حسیم برای اعلای کلمه حق بگذرم. خود همین سجده کردن بر مر روحیه فداکاری برای الله را، چون من میخوام در این صلاتم معراج به او داشته باشم، در روح ما تقویت میکنه. و مسئله نکته چهارم، ما میبینیم که روایاتی رو نقل کردیم، نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حتی قبل از آن که امام حسین به شهادت برسد، خود این تربت چون در آینده منتسب به امام حسین است، پیش پیغمبر از جایگاه و ارزش ویژه‌ای داشته. جبرئیل می آورد هشم رسول الله و او را به ام سلمه تحویل می دهد و به او توصیه می کند، میگه حاضری ودیعتون اندک، این رو حفظ کن و روز شهادت فرزندم این مبدل به خون خواهد شد. و او را در یک قاروره و شیشه قرار می دهد و روز شهادت امام حسین می بیند بر این که این شیشه، این خاک تبدیل به لخته خون شد. البته این تبدیل به خون شدنش رو من در منابع اهل سنت نتونستم پیدا کنم، خیلی هم گشتم، ولی این که پیغمبر اکرم این تراب را داد به ام سلمه و ام سلمه او را در قاروره قرار داد، در شیشه قرار داد، و حضرت فرمودند روز شهادت حسین این تحولین دمن، این در منابع اهل سنت شاید بیش از 30 تا 40 از مصادر اهل سنت این رو نقل کردند، این رو نقل کردن که حضرت فرمود این خاک مبدل به خون خواهد شد، ولی این که شد، این در منابع شیعه من تونستم پیدا کنم. حالا اگر دوستان در منابع اهل سنت هم پیدا کردن، به ما هم بدن استفاده می کنیم. البته این رو هم آوردن در منابع اهل سنت، تو کتاب های رجالی تاریخیشون آوردن، بر این که برای شما عرض کنم، از ام سلمه و از افراد دیگر از صحابه که نبی مکرم رو در خواب دیدن و دیدن که پیغمبر اکرم خیلی پریشان و ناراحته و در دست پیغمبر اکرم یک شیشه ای، در درون شیشه لخته خون هست. سوال کردم یا رسول الله چرا پشمرده هستید و این لخته خون چه هست؟ حضرت فرمودن همکنون فرزندم حسین را در کربلا شهید کردند و این تکی از خاک کنار قبر او هست، در این قاروره هست و تبدیل به خون شده. راوی میگه من از خواب پا شدم، تاریخش یادداشت کردم، بعد از چند روزی خبر از کربلا آمد، دیدم که روز شهادت امام حسین همون لحظه بود که من نبی مکرم را در خواب دیده بودم. این قضیه هم شاید در 10-15 مصدر از مصادر اهل سنت نقل کردن. گرت ذهبی نقل میکنه، خلاصه ذیلش هم خلاصه یک چیزی، بل قلبو یشهد انه باطل، همچی چیزی تعلیقی ذهبی داره. این ذهبی نمیتونیم چیزها رو برای شما از کنم بپذیره، چون روحیه اون ناسبی بودن ذهبی، سخاوی میگه استاد ما و فیه نسبون. بله، ولذا این قضایا را مثلا شما همین سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 188 رو مطالعه کنید، در اونجا برای شما عرض کنم چیست. با اینکه حاکم نیشابوری در مستدرکش وقتی این قضیه رو میاره جلد 4 صفحه 440 میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، حدیث صحیح هست بر شرط بخاری و مسلم. ولی خب ذهبی دیگه این قضایا را نمیتونه تحمل کنه، یعنی اصلا روحیه این که این چیزا را بپذیرد آقای ذهبی ندارد. حاکم نشبه جلد 4 مستدرک صفحه 440. بله، یا تعبیری که این یومن تحولین دمن لیوم عدیم، خب این رو موجم کبیر تبرانی جلد اول صفحه 124، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 188، مسند خود احمد جلد 7 صفحه 418، کنز العمال جلد 13 صفحه 108 111، جلد 16 صفحه 225، اینها همه این قضایا را نقل میکنن. هر قدم این تعبیر این هست که مثلا بله ثم قال صلی الله علیه و سلم یا ام سلمه اذا تحولت هذه التربه دمن فعلمی ان ابنی قد قتل. این عبارت ها را داشته باشیم، یاد خواستیم از منابع اهل سنت نقل کنیم، فقط این بیشتر نیست. اذا تحولت هذه التربه دمن فعلمی ان ابنی قد قتل. قال ابو وائل فجعلتها ام سلمه فی قاروره ثم جعلت تنظر الیها كل یوم، هر روز ام سلمه می آمد به این نگاه می کرد و تقول و می گفت ان یوما تحولین دما بیوم عظیم، ای خال یک روزی به خاطر یک اتفاق بزرگ تو مبدل به خون خواهی شد. ولی این که در روز عاشورا مبدل به خون شد، من اینه دنبالش خیلی گشتم در منابع شیعه، مثل برای شما عرض کنم کتاب کامل زیارات، کامل زیارات ابن قولوی که از معتبرترین مصححترین کتاب شیعه هست، این قضیه رو نقل کرده که مبدل به خون شد و بهار و دیگران هم ظاهراً از ایشون گرفتن و کتاب های دیگر شیعه داره بر این که این تبدیل به خون شد. نکته پایانی که البته من دیروزم عرض کردم، من در پایان این بخش سه تا نظریه از بزرگان و اعلام آوردم در رابطه با جایگاه تربت امام حسین، یکی از علمای اهل سنت، دو تا از علمای بزرگ شیعه. از علمای اهل سنت عباس محمود عقاد هست که از شخصیت های تقریبا کم نظیر اهل سنت و مصری هست و کتاب های زیادی داره و کتاب هاش هم جزو کتاب های پرتیراژ اهل سنت و پر مطالعه هست، آدم حر یا آزاده. کتابی داره به نام ابو الشهدا، در اونجا ایشون تعبیر خیلی قشنگی دارد. وقتی به کربلا میرسد میگه فهیه الیوم حرمون یزوره المسلمون للعبره و ذکر. یه تعبیر خیلی قشنگی، این از اون تعابیری است که واقعا باید روش منور داد. عجیب، من یه روزی یکی از این بحث‌هایی که داشتیم گفتم اگر جملی من کنت مولا فعلیون مولا را اگر پیغمبر در حق ابوبکر گفته بود، اهل سنت این رو با کلامی نوشتن، برای شما عرض کنم کنار بیت الله الحرام آویزان می کردن و در تمام مساجد مناره ها می زدن. به اینها عجیب بود. من دیروز پریروز بود دیدم ذهبی یه تعبیری رو از ابوالحسن اشعری نقل میکنه، بنیانگذار اش و مذهب اشاعره. خیلی برام عجیب بود، یعنی وقتی این رو دیدم اصلا یک لحظه اصلا تمام بدنم شل شد. این همه روایت در خلافت امیرالمومنین، این همه آیات در خلافت امیرالمومنین، اینا هیچ کدام نقصی بر خلافت علی نیست اصلا و ابدا، ولی پیغمبر اکرم آمده و ابوبکر گفته که ابوبکر برو به جای من در مسجد نماز بخوان. در همون آخرین لحظه‌ای که همون روزی که فرمودن حلم اکتب لکم کتابن لن تذلو بعده، گفتن این رجل لا یحجر، ولی گفت مرو ابوبکر فلیسلب الناس با بهبه و چهچه، این رو نقل کردن و این بهترین دلیل برای خلافت ابوبکر، ابوبکری که شایستگی دارد برای مسائل دینی ما امام باشد، برای دنیای ما نمیتونه امام باشه. ابوالحسن اشعری آمده گفته اینه که پیغمبر از میان اون همه صحابه ابوبکر رو انتخاب کرده، ما از اونجا می دانیم امام جماعت باید اعلم الناس، اقرا الناس، نمی دانم اتقى الناس، چه باشد، پیغمبر با این دستورش ثابت کرد از میان صحابه کان ابوبکر اقرا الناس، اعلم الناس، اقدم الناس اسلاما، نمی دانم چه هشت از اینها ردیف کرده. ذهبی اینه نقل می کنه، میگه لجدیرون ان یکتر کلام الاشعری به ما الزهر. خیلی عجیب بودیم، این سخن اشعری باید با آب طلا نوشته شود. بله یعنی عجیب، یعنی من خواندم به قدر اعصابم خوش شد، به قدر ناراحت شدم، مثلا واقعا نتونستم ادامه بدم به مطالعه، یعنی اینقدر در روحم این اثر گذاشت. و حالا آنکه من همین دیشب با اینکه حالم هم خیلی خوب نبود، تب لرزم داشتم و همون ساعت 9:30 شب بود، دم دیگه گیج خوابم و تلاتم برم بخوابم، این باعث شد که شروع کردم یه مقداری تحقیق کردن، چند تا نکته خیلی زیبایی گیر آوردم، دم دیگران تذکر ندادم. یکی این که خیلی جالبه، این داره که سالم مولا حذیفه در مسجد قبا نماز میخواند، ابوبکر و عمر پشت سر سالم مولا حذیفه نماز میخواندن. جالبه ها، یعنی امام جماعت سالم مولا حذیفه، مأموم، مهاجرون اولون و فیهم ابوبکر و عمر. در کجا؟ در صحیح بخاری. خیلی جالبه اینها، در صحیح بخاری پیدا کردم، ندیدم اونهایی که بحث صلات ابوبکر آوردن این نکته رو ندیدم کسی متذکر شده باشه. در جنگ ذات و سلاسل امراض امام جماعت، ابوبکر و عمر و حذیفه معموم هستن. اینم خیلی نکات زیبایی بود. بله، جنگ ذات و سلاسل خوی خودش داستان مفصلی داره. امراض امام جماعت، امراض ابوبکر و عمر و ابو عبیده حزا معموم هستن. پس اینا ثابت میکنه که امرأة اعلم عدقا عقرا نمیدنم عقدم من ابی بکر و عمر. و جالب اینه که آقایان نقل کردن باز در صحیح بخاری یا صحیح مسلمه در قضیه جنگ خیبر خندق، اینه فراموش کردم، پیغمبر اکرم آمد سلا خلف عبدالرحمن ابن عوف، خود پیغمبر پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خوانده. من برای این شاید نزدیک 30 مصدر از مصادر اهل سنت تونستم پیدا کنم که البته هم در صحیح مسلم آمده و هم در کتابهای فقهی آقایان و کتابهای مستری مثل ام شافی و دیگران، صلا رسول الله خلف عبدالرحمن ابن عوف. خب اونجا میخوان چکار کنن آقایان؟ یعنی عبدالرحمن ابن عوف کان اقرع من رسول الله، عبدالرحمن ابن عوف کان اعلم من رسول الله، اونجا چکار میخوان بکنن؟ و یک عبارتی آورد دیدم از ابن حزم، عصبانی شده آمده میگه بابا اونهایی که، مضمون عبارت ابن حزم این هست که بابا اونهایی که آمدن از صلات ابی بکر میخوان استدلال کنن بر اینکه آقای ابی بکر صلاحیت داشت برای امامت، اینها حرفشون حرف بی ارزش، حرف جاهلانه، حرف تقریبا خلافه. یه عبارت خیلی تندی داره، خیلی عبارت تون، که اصلا اینها دنبال این هست که مثلا ما میگیم ابرو میخوان درست کنن، زدن چیکار کنن؟ چشمم خراب کردن. آخه این چه دلیلیه؟ آخه این در کجای شریعت هست که اگر کسی لیاقت برای امام جماعت داشت از اون طرف لیاقت برای رهبری جامعه هم داشته باشه؟ مگر ماها نمیگیم برای شما عرض کنم میشود پشت سر هر فاجر و فاسق و نمیدنم قادری نماز خوان؟ این بعضی وقتا یه تیکه های آدم در لابلای تحقیر گیر میاره، آدم خستگیش در میره، یا بعضی وقت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اونا برای شما عرض کنم یک سنگی پت میکنن ته چاه، آدم میاد اون سنگ رو برداره میبینی چیزهای زیادی در داخل این چاه هست که میشه انسان برای خیلی از غذایا استفاده کنه. و سلام هست. بله این آدرساشو من فردا عرض میکنم. این دیگه اصلا یه چیزیست که من دیشب دیگه در یک حالی که اصلا سرگیده داشتم، اصلا احساس نمیکردم که اصلا مسلط به اعصابم نبودم. این من چشم فردا اینها رو بله ظاهرم با شافی بود.